الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا کردن بده، زنا بده، دزدی بده، ایثار خوبه، فداکاری خوبه، امانتداری خوبه، اگرچه اینها در فطرت انسانها هست. فالهمها فجورها و تقواها، انسان خودش میدونه چی بده چی خوبه. هر انسانی، یعنی نمیتونی شما یه انسانی پیدا کنی بگی عدالت بده، عدالت خوب نیست. شما این فیلم هایی که به اصطلاح از قهرمان‌های هر کشوری درست میشه نگاه کنید، میبینید تمام این قهرمان‌ها عدالت خواهند، تمام عدالت خواهند. پس همه میدونن عدالت چیز خوبیه، همشون عفیفن، پاک دامنن، پس میدونن پاک دامنی چیز خوبیه و خیانت چیز بدیه، همشون شجاعن. یعنی صفات کمالی رو انسان میدونه خودش، صفات بد رو هم میدونه. پس انبیا اینجا چی کارن؟ انبیا کارشون اینه که عبارت نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه است، لتسیر لهم دفائل العقول. یعنی انبیا کارشون اینه که دفینه های عقول رو از زمین وجود انسان ها بیرون بکشن. انسان در وجودش خیلی کمالاتی داره، اما دفینه است، دفینه چیزی که دفنه، پنهانه، خودش میدونه ولی بر اثر احتیاجات، نیازها، شهوات، خواسته ها، اون فطرتش پوشیده شده. ببینید دزد، چند نفر میرن دزدی میکنن مال کسی رو، بعد میان دور هم میشن میگن خب حالا بیایید عادلانه تقسیم کنیم. میگن عادلانه خودشون دارن دزدی میکنن ولی میدونه که عدل چیز خوبیه. دزدا تو خودشون به هم دیگه میگن این آدم منصفیه، این مثلا به رفیقش کلک نمیزنه، دزدی نمیکنه، این که دزدا میگه از رفیقش دزدی نمیکنه، پس میدونه دزدی چیز بدیه. اما بر اثر خواسته ها، شهوات، احتیاجات یا تربیت های ناصحیح، این فطرت دفن شده، پوشیده شده. پیامبران الهی میان این دفینه ها رو بیرون بریزن. یعنی شما خیلی کمالاتی در نفستونه، استاد کارش اینه که اون دفینه ها رو از نفس شما بیرون بکشه، تلنگر بذاره به شما، بگه ببین اگر اینجوری کنی انسان خوبی هستی، تو هم چون میدونی، فطرتت میدونه، تأییدش میکنی و دنبالشو میگیری، میگی دنبال علم برم خوبه، نماز شب بخونم خوبه، به دیگران مهربانی کنم خوبه. اینها شکوفا میکنن انبیاء اینها رو در وجود ما، و اگر کسی نباشه که اینها رو شکوفا کنه، انسانها در جهالت خودشون باقی میمونن اکثری، الا شذ و ندر، تک توک افرادی که به اون فطرت سلیم خودشون میاندیشن و دنبال اون فطرت سلیم خودشون میرن، ولی بقیه انسانها فرو میرن در اون حیوانیت خودشون، فطرتشون رو زیر پا میذارن. تمام اینها رو رسول الله در وجود ما شکوفا کرد. خوبی ها رو شما بگید، جامعه عرب رو بخونید در قبل از اسلام، بهترین مدرکم بارها من گفتم نهج البلاغه است، چون خود امیرالمومنین تو دوران جاهلیت بوده میدیده اینا رو. خوراکشون رو نگاه کنید بگید چی میخوردید شماها، پسترین غذاها رو سوسمار میخوردید، خون میخوردید، نه یک غذایی داشتن که با خون درست میشد، مار میخوردن، یعنی هر چیزی که گیرشون میامد میخوردن. خب هرزخار، هرزگو و هرزکار هم میشه دیگه، چرا گوشت خوک حرامه؟ چون طرف رو بیغیرت میکنه. چرا گوشت سگ حرامه؟ چون طرف رو عصبانی و غضبناک میکنه. این بارها گفتم این کشورهای مثل تایلند و کشورهای این تیپی که همه چیز خارن، مثل ژاپن و مثلا چین و هنگ کنگ و اینا، هر چی پیدا میکنن میخورن هرچی قابل خوردن باشه. لذا نگاه کنید وقتی که اینها عموم افرادشون نمیگه، اونایی که میرن تو کار خلاف، مافیاشون اونقدر وحشتناکن، اونقدر کارهای وحشتناک انجام میدن انسان باورش نمیشه. در حالی که انسان اگر طیب بخوره، غذای طیب، غذای پاک، اونجوری نمیشه، اونجوری متوحش نمیشه، عصبانی هم بشه اونجوری نمیشه. که اذا بتشتم بتشتم جبارین، یه این آیه قرآن که انگاه که به خشم میایید مثل جباران میشید، عصبانیتتون عصبانیت جباران میشه. رسول الله راه نمایی کرد. عرب ها کارشون چی بود؟ راهزنی. راهزنان عرب معروف بودن، میرسیدن به یک کاروان، کوچکترین مقاومتی میکردن اهل کاروان رو قتل عام میکردن، میبردن وسایلشون رو. کارشون زناکر دختران رو زنده به گور میکردن اینا، از ترس اینکه ناموسشون دست کسی نیفته، چون امنیت نبود. زنا کردن دیگه اصلا یه چیز شهره‌ای شده بود، نهایت تعقلشون پرستیدن بت بود. ولی رسول الله وقتی رفت اونجا، حالا چه سختی‌هایی رو متحمل شد. انسان‌هایی از همون عربای وحشی، انسان‌هایی ساخت که در مغازه‌ها رو موقع نماز باز می‌ذاشتن، کسی کار نداشت به کسی. ایثار و فداکاری تو اون عرب‌های وحشی شده بود یک معروف، شده بود یک تعالی. این انسان‌ها رو درست کردن معجزه است. اگر رسول اکرم ایران مبعوث می‌شد، ایران متمدن بود برای خودش، کارش چهره‌ای نمی‌کرد اصلا. اینکه اونجا مبعوث شد و اونجا رو آدم کرد، بعد اومد سراغ دیگران، این ارزش داره، این مهمه. بهترین دلیل راهنمایی به سوی خداوند. این یک فرمود قیلیکه دالن دلیلا، این دال دلالت کننده از راهنمایی به سوی خدا. و یکی اینکه دلیل خداونده، حجت خداونده، وجودش علامت خداونده. ببینید همه اشیا آیات خدا هستن. آیت یعنی چی به فارسی میگیم؟ چی آیت رو؟ نشانه. نشانه یعنی چی؟ یعنی یه امری که یه وسیله، یه شیئی که یه چیزی رو به ما نشون میده، میگیم این نشانه است. تو راه که میریم تابلوها چیه؟ اینا نشانه است دیگه. میگه 25 کیلومتر مونده به تهران مثلا، نشانه است، داره نشون میده چقدر راه مونده به ما. ما میگیم اشیا آیات خدا، خداونده. آیات خدا یعنی نشانه خدا. خب خدا رو چجوری به ما نشون میدن اینا؟ ها؟ اشیا چجوری خدا رو به ما نشون میدن؟ با وجودش، با وجودش داره خدا رو به ما نشون میده. میگه ببین من هستم، ببین من هستم، من جلوه خداوندم. پیدا من از خودم چیزی ندارم که، من این ممکنم، ممکنه وجود از خودش چیزی نداره، وجودی نداره اصلا. من وجود خودم رو نمیتونم حفظ کنم، پس خودم رو با وجود نیاوردم، چون نمیتونم وجودم رو حفظ، چون اگر خودم رو با وجود آورده بودم، خودم هم خودم رو حفظ میکردم. پس یک کسی من رو به وجود آورده، این کمالات رو به من داده، این کمالات رو که به من داده، خودش دارای این کمالات بوده که به من داده، چون فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی چیزی نداره نمیتونه به دیگری ببخشه. وقتی شما پول نداری نمیتونه به دیگری بدی. پس باید اول خودت پولدار باشی تا به دیگری پول بدی. اول خودت باید عالم باشی تا به دیگران علم بدی. خب فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. خداوندی که این کمالات رو به من و شما و این و همه موجودات داده، پس خودش دارای این کمالات هست. اگه من بینایی دارم، پس خداوند بیناتر از منه، چون خالق منه. شنوایی دارم، هر کمالی، بلکه اونی که او داره خیلی بالاتر از اینی که من دارم، چون نمودی از اون بوده، نمودی از اون بوده. پس همه اشیا، هر شیئی، هر گیاهی که از زمین روید، وحده او لا شریک له گوید. اگه نگاه کنی به اشیا میبینید همه دارن خدا رو به ما نشون میدن. که حالا این بحث رو اگه بخواییم باز کنیم، بحث فلسفی میخواد، بخواییم عمیق‌تر بشیم، تو فقر اشیا رو بهتر بشناسیم، فقر نوری، که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید به سوی خداوند. فقیر در چین؟ نفس کشیدن، غذا خوردن، حاجتون برآورده بشه؟ نه، اینا که هست هیچی. در وجودمون فقیر خداوندی، در بودنمون احتیاج داریم به خدا، چون خالق و مخلوق مثل بنا و بنا نمیمونه. که الان این ساختمون یکی چیز بنا کرده، بنایی بوده جز ساخته، چه بسا این بنا مرده باشه، ولی این ساختمون هست. اما رابطه موجودات با خداوند اینجوری نیست. این نیست یه روزی خداوند دنیا رو درست کرده بعد بگه خب حالا خودت بچرخ دیگه. نه خیر، دم به دم و آن به آن باید به این فیض بده. مثل چی؟ مثل صورت‌های ذهنی شما. صورت ذهنی شما یه لحظه شما توجهت رو برداری، اون صورت پاک میشه. مثلا یه عصر تو خیال تصور کن، این عصر تا موقعی هست که شما بهش فکر میکنی، فکرتو که برداری این نیست میشه. موجودات نسبت به خداوند این گونه، تا موقعی که فیض از جانب خداوند میرسه موجودن. یه لحظه فیض قطع بشه نیست میشه. و این مسئله ای که در فلسفه اثبات شده است و بارها سر کلاس ها برای عزیزان بحث حدوث ذاتی رو مطرح کرده ایم، بحث تجدد امثال رو که مربوط به مباحث عرفانه مطرح کردیم، خلاصش همینه که موجودات دم به دم داره بهشون فیض میرسه. یه لحظه فیض قطع بشه اینا نیست میشن. این نور که از این لامپ داره میاد، دم به دم از اون سیم داره بهش برق میرسه. کلیدو میذاری برق قطع میشه، لامپ در آن واحد خاموش میشه. الله نور السماوات و الارض. یه لحظه این نور نباشه همه نیستن. هر شیعی آیت خداونده، منتها اون آیت الله العظما چیه؟ اون بزرگترین آیت خداوند، یعنی اون آینه‌ای که از همه بیشتر خدا رو نشون میده، اون آینه‌ای که همه صفات خدا رو به ما نشون میده کیه؟ انسان کامل. چون حیوانات مظهر یک سری از اسماء و کمالات خداوند، ملائک مظهر یک سری از اسماء و کمالات خداوند. تنها موجودی که همه اسماء در وجودش جمع انسانه، آیه قرآن و علم آدم الاسماء کلها، کلیه اسماء و تعلیم آدم شد. لذا وقتی ملائکه اعتراض کردن نسبت به خلافت آدم، خداوند به فرشتگان فرمود که به این اسماء خبر بدید اگه راست میگی. اونا موندن، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اینکه تو تعلیم ما کرده باشی. بعد به حضرت آدم فرمود انبئهم باسمائهم، اسماشون بگو بهشون. وقتی حضرت آدم گفت، اونها محکوم شده، چون آدم موجودیه که تمام کمالاتی که در هر کدام از موجودات باشه در وجود این هست. از انسان ها بالقوه است. رسول الله به فعلیت رسونده اینو، هر کی هم که به فعلیت برسونه میشه مؤمن، میشه تبعه رسول الله، میشه انسان کامل. لذا در همین جا دقت بفرمایید، روح دنبالش فرمود روحه نسخت الاحدیت فی اللاهوت و جسده صورت و معان الملک و الملکوت. داریم توضیح میدیم، یعنی یک نمونه ای از همه عوالم. خداوند سبحان همه عوالم رو آفریده، در هر موجودی هم یه جلوه ای کرده، یه جلوه خاص که در موجود دیگه اون جلوه رو نکرده. خب عالم ملکوت یه جور جلوه داره، یه جلوه ای از حقه. عالم طبیعت یه جلوه ای از حقه. جبروت که اینا رو توضیح هم میدیم، یعنی چی اینا عوالم چجوری هست، یه جلوه ایه. بعد خداوند یه موجودی آفریده که همه این جلوه ها در یه جا جمع باشه و اون خاتم انبیاست صلی الله علیه و
سلم. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
که انسان کامل، اون موزج همه عوالم، اون موزج همه عوالم. باز در سوره یاسین میخونیم کل شیء احسیناه فی امام مبین. یه بار گفتیم تو سوره یاسین روی مبین ها دقت کنید، چند تا مبین آمده تو سوره یاسین. توی مبین ها رموزاتیه، البته هفته بیشتره، بودا یه جا خسیم و مبین داره که اون حساب نمیشه، یه جا دیگه هم باز یک عدو مبینه اونم حساب نمیشه. بعد بقیهش رو مبین های بقیه رموزاتی هست، یعنی کسی، حالا اینو بگیم، بعضی از علما گفتن کسی سوره یاسین رو قرائت کنه به این مبین ها که میرسه حاجتش رو در نظر بگیره، حاجتش برآورده میشه. سوره یاسین قلب قرآن، خیلی اسراری درش هست، از صحبت این حرفا نیست. و گفتن که یاسین قلب قرآنه. قلب یاسین چیه؟ کل شیء احسیناه فی امام مبین. این قلب یاسینه، بحث امامته، بحث ولایته، که ولایت قلب قرآنه. حالا چه اسراری تو خود این آیه هست، چه چیزهایی تو خود این آیه هست. میگه همه چی را گرد آوردیم در امام مبین، جامع همه چیزها. و علم آدم الاسماء کلها، خود این آیه رو، و علم آدم الاسماء کلها رو، کل آیه رو، نه این یه عبارت، این یه عبارتی از آیه است. حروفش رو بشمرید 66 تا حرف در میاد. به ابجد چی؟ الله که الله میشه 66 به حروف ابجد الله میشه 66. لذا این آیه چون الله جامعه چیه؟ همه اسماءه. لذا این آیه هم که میگه همه اسماء تعلیم آدم داده شد 66 به حرف داره. این آیه هم که اینجوری میگه 66 به حرف داره. رموزات عددی قرآنه. یا مثلا تو سوره توحید میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، هو الله، هو به حروف ابجد میشه 11، هو به حروف ابجد میشه 11. اگر از 1 تا 11 رو با هم جمع کنیم، یعنی 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه تا 11 میشه چند؟ 66. هو رو که 11 اعدادش رو با هم جمع کنیم میشه 66، میشه عدد الله. لذا میگه قل هو الله. حالا این بحث عددی قرآنی که اصلا کار نداریم، میخوایم با این مثال زدیم. حالا کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه گرد آمده اندر امام مبین، جمع اندر این امام مبین که این انسان کامله که همه صفات کمالی موجوداتو داره. لذا این بزرگترین آیت و دلیل خداونده، بزرگترین آیت و دلیل وجود انسان کامله. بزرگترین آیت الله العظما میگیم در زیارتنامه امیرالمومنین السلام علیه یا آیت الله العظما، ای آیت عظمای الهی. لذا خیلی از بزرگان مراجع این لقب رو برای خودشون نمیپسندن که کسی بهشون بگه آیت الله العظما. آیت الله باشه، همه آیت الله هست، همه آیت خدا هستن، ولی آیت الله العظما میگن امیر المؤمنینه. حالا کار نداریم، اون دیگران هم که میگن آیت الله عظما منظورشون نسبیه، یعنی نسبت به دیگران عظما هستن، منظور اینه که میگن به کسی آیت الله عظما، یعنی آیتی هست از خداوند که نسبت به دیگر آیات عظمت بیشتری داره. اینجوری بخوام بگم منظور از آیت الله عظما اینه. ولی آیت الله عظمای حقیقی انسان کامل، امیر المؤمنین، رسول الله، که دلیل بر وجود خداونده، دلیل بر کمالات الهیه. امیر المؤمنین فرمود معرفتی به نورانیه، بفرمایید معرفت الله، معرفت من از روی نورانیت معرفت خداونده، یعنی کسی منو بشناسه خدا رو شناخته. و معرفت الله معرفتی به نورانیه، و کسی که خدا رو بشناسه من رو شناخته، چون خداوند همه کمالاتش در وجود انسان کامل تجلی کرده. و در روایتی امیر المؤمنین می فرماید والله مال الله آیتون اکبر منی، والله مال الله آیتون اعظم منی، به خدا قسم که خدا آیتی بزرگتر از من نداره، خدا قسم که خدا آیتی اعظم از من نداره. چون اسم اعظم مراتب داره دیگه، اسم اعظم دارای مراتبیه. حالا اشاره اجمالی کنیم رد بشیم، برای اونایی که طالبن که اسم اعظم چیه، اسم اعظم دارای مراتبه. بالاترین مرتبه اسم اعظم متحد با انسان کامله، یعنی امیرالمؤمنین. بالاترین مرتبه اسم اعظم، ولی مثلا در روایت داره بلعم باورا اسم اعظم میدونست، یا در روایت داره سلمان اسم اعظم داشت، ولی اون اسم اعظمی که امیر المؤمنین داره انا اسم الله الاعظم، امیر المؤمنین میگه من اسم اعظم خداوندم. اسم اعظم مراتب داره. ببینید یه جایی تو دعا میگیم اللهم اینی اسألک باسمک العظیم الاعظم، عظیم الاعظم، میدونید اعظم بالاتر از عظیمه. در عربی افعل داریم و فعیل داریم، مثلا میگیم شکنجه شدید، شدید بر وزن چیه؟ فعیل، یعنی با شدت خیلی شدید. یه موقع میگیم اشد شکنجه، اشد بر وزن افعله، یعنی دیگه اون نهایت درجه شدت. خب لذا اشد در وزن چیه؟ افعل. افعل بالاتر از فعیله، اعظم بالاتر از عظیمه. اینجا میگیم اللهم اینی اسألو که باسمک العظیم الاعظم، این یه مرتبه است عظیم الاعظم. یه موقع تو بعضی دعاها داریم اللهم اینی اسألو که باسمک العظیم الاعظم الاعظم، عظیم الاعظم الاعظم، این بالاتر از اون عظیم الاعظمه ها. تو بعضی دعاها داریم اللهم اینی اسألک باسمک الاعظم 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 الاکبر الاکبر الاکبر، این دیگه بالاترین درجه اسم اعظم میشه، که چون سه تا مرتبهش چیه؟ اعظمه. اونجا میگفت عظیم الاعظم، اونجا میگفت عظیم الاعظم الاعظم، ولی اینجا میگه چی؟ اعظم الاعظم الاعظم الاکبر الاکبر الاکبر، این بالاترین مرتبه چیه؟ اسم اعظمه. حالا این در یکی از سوره های قرآن آمده، در یکی از سوره های قرآن اومده. بگیم اینا رو برای دونستنش انسان باید کلی زحمت بکشه، اونتا بعضی مطالب هست چون رایگان گفته میشه آدم قدرشو نمیدونه. حالا میگیم انشاءالله اگه شد عنایتی شد میگیم خدمت. بالاترین مرتبه اسم اعظم که در سوره ایه که روایت داره، سوره مثل امیرالمؤمنینه. حالا میگیم چجوری تو اون سوره هست، کجای این سوره هست؟ آیت اعظم الهی، اعظم اسماء الله، اعظم اسماء و اعظم آیات کیه؟ انسان کامله، به بالاترین دلیل خداونده. خب پس و الیک دالن دلیلا، هم راهنمایی به سوی توست، هم وجودش بزرگترین دلیل توست، حجت توست. حجت میدونید عرفا اهل معرفت گفتن هر شهری، هر روستایی، هر اجتماعی درشون یه حجت وجود داره، یک قطب وجود داره که قطب اونجاست. حتی بلاد کفر خالی از قطب نمیشن، حتی بلاد کفر هم دارن. که این قطب همین که در میان این هاست اینا حفظ دارن به وجود او. شاید اصلا راه نمایی نکنه اینا رو، شاید اصلا ارتباطی با اینا برقرار نکنه، بلکه وجودش حجت بر این هاست. حالی بابا نه، حجت هست، حجت ظاهره، مثل اهل بیت ائمه هدات حجج الهیه بودن، گاهی وقت مخفیه، یعنی مردم نمیدونن که این حجت خدا. لذا در روایت داره که به هیچ کس به چشم حقارت نگاه نکن که شاید از اولیاء خدا باشن، شاید او حجت خداست در میان شما و تو نمیدونی اینو، شاید او حجته و تو خبر نداری، تو به واسطه او داری روزی میخوری و این حجت همه در تحت حجت الله الاعظم صاحب الاصل، اینا خودشون در تحت حجتی دارن که اون امام عصر. بزرگترین آینه ای که خدا رو نشون میده. خب دنبالشون فرمود روحهو نسخت الاحدیت فی لاهوت. اینجا یکی کلمه تو این حدیث لاهوت، بعد معان الملک و الملکوت، بعد طاغوت الکبریا و حمام الجبروت. ملک، ملکوت، جبروت، لاهوت، این اسما چیه؟ به کدوم عوالم اشاره دارد؟ اول از این که بعضی ها گفتن کلمه ناسوت و لاهوت، ناسوت و لاهوت، اینها دو تا کلمه ای بودن که بر زبان حضرت مسیح جاری شدن، دو تا کلامی بودن که بر زبان حضرت مسیح جاری شدن، که حالا یعنی چی ناسوت و لاهوت؟ ناسوت همین عالم دنیا که ناس از ناس گرفته شده، ناس یعنی مردم، ناسوت اشاره داره به عالمی که مردم در اون زندگی میکنه، انسان ها در اون زندگی میکنه، عالم ماده، به عالم ماده میگن عالم ناسوت. بالاتر از او، بالاتر از عالم ماده میشه عالم ملکوت. ملکوت از چی میاد؟ از ملک، سلطنت، ملک، سلطان. عالم ملکوت عالمیه که محیط به این عالمه، به عبارتی عوالم نفوس مجرده که شامل عوالم مثالی و عوالم فوق مثالی میشه، عالم ملکوت که اون سلطنت الهیه. البته در تعریف ها بازی بعضی ها تفاوت، ولی تفاوت کمه، اندک، حالا حریم هاشون یه مقدار فرق میکنه، بعضی ملکوت رو بالاتر هم میدونن، یعنی عوالم اغول رو هم جز ملکوت میدونن. حالا کار نداریم، خواهیم تعریف کنیم که اگر تو داری بحث میکنیم توی حدیث بدونیم ملکوت چیه، به چی اشاره داره، چون بعد از این دنیا عالمی هست شبیه این دنیا، همون عالم برزخ که میگیم، که مردم هستن، انسان ها هستن با همین صورت، همون چیزی شما تو خواب میبینید. خواب که مال این دنیا نیست، مال این عالم دیگه است، منتها شبیه به عالم دنیا است. عوالم مثالی عوالمی هستن شبیه عالم دنیا هستن، اما ماده ندارن، ماده طبیعی. حالا بعضی تصور میکنن ماده طبیعی ندارن، یعنی مثلا وزن ندارن، یا مثلا لمس نمیشه کرد. نه خیر، شما تو عالم خواب نداشتن ماده رو که حس نمی کنی، لمس هم می کنی، سنگینی هم هست، همه چی هم هست. کون و فساد درش راه نداره، نابودی درش نیست، پژمردگی درش نیست، پیری درش نیست. منظور اینه، بلا عالمی شبیه این عالم هم لمس کردنیه، هم دیدنیه، شنیدنیه، چشیدنیه، منتها برتر از این عالم سنخش. هم عالم مثالی میگیم. بعد از اون میشه این عالم چی بود؟ ملکوت بود که محیط به دنیاست. بعد از اون میشه عالم جبروت. جبروت از جبر میاد، از جبار میاد. جبروت اون عالمیه که احاطه داره به عوالم مادون خودش و عالم ماده رو سیر میده. شما فکر میکنید که مثلا داری بزرگ میشی، خودت داری بزرگ میشی، ها؟ خودت به دنیا آمدی، خودت میمیری، اینا در تحت جبروت الهی داره شما رو رشد میده. نه شما رو، همه انسان ها رو. نه انسان ها، همه حیوانات. نه حیوانات، همه حشرات، همه گیاهان، همه کرات، همه سلول ها، همه اتم ها، مولکول ها در تحت جبر الهی دارن به سوی کمال حرکت میکنه. یک پارچه عالم در حال حرکته. همونجوری که شما رشد میکنی درختان دارن، اونا خودشون رشد نمیدن که. اون جبروت الهی داره همه اینها رو به سوی کمال میبره، که عالم جبروت به عبارتی عالم عقول محضه، عالم مجردات صرفه. یا بعضی هم گفتن مراد عالم اسما و صفاته. بالاتر از او عالم لاهوته. لاهوت از چی گرفته شده؟ از الهیت، الوهیت، خداوندی. اشاره داره به عالم اله. لاهوت اشاره داره به عالم اله، اشاره داره به مرتبه واحدیت. که آیا بالاتر از لاهوت هم حالا چیزی هست؟ بعضیا قائلن که بالاتر از لاهوت هاهوته. هاهوت اون غیب ذات رو میگه، اشاره داره به اون هو. هاهوت اشاره داره به اون هو، که اون هو اون مرتبه‌ایه که همه چی از او به وجود میاد، همه چی تعین اونه. که قل هو الله احد، قل هو الله احد. اون هو که حتی الله هم تعین اون هو میشه، اسم الله رو میگیم ها، نه خود ذات الله. هو اون قیب ذاتیه که اشاره به اون قیب ذات، اون کنه ذات حق متعال داره. که قول هو الله احد که اسم اعظم میشه تجلی این قیب ذات. اسم اعظم میشه چی؟ اسم چیه؟ اسم این ذاته، تعین این ذاته، اونم بزرگترین تعیین غیب ذات، بزرگترین جلوه که میشه چی؟ الله. قل هو الله. حالا اون بالاترین مرتبه اسم اعظم که گفتیم در چیه؟ از سوره توحید. سوره توحید خیلی عظمت داره، چند تا اسم درش به کار رفته، اسماء الله، قل هو الله احد، الله الصمد، سه تا اسم، الله احد صمد. خب گفتیم اعظم الاعظم الاعظم، این سه تا اسم اشاره داره به این سه تا اعظم. بعد دنبالش چی بود؟ اکبر ال اکبر ال اکبر، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این سه تا لم اشاره داره به اکبر ال اکبر ال اکبر. اینا رو حالا خیلی بحث میخواد، یعنی اینجوری که بخواییم بگیم این راحتی نیست که اسم اعظم توحید اون اینا باید باز بشن. این فهرستوار یه چیزی گفتیم، عظمت سوره توحید رو بدونید و از سوره توحید جدا نشید، از سوره توحید جدا نشید. معاذ ابن جبل بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یکی از صحابی بود، حالا معاذ ابن جبل بود و دیگری بود که از دنیا رفت، رسول اکرم خودش ایشون رو تشییع کرد، فرمود 35,000 ملک به تشییع جنازه ایشون آمدن. گفتن آقا علتش چی بود؟ فرمود به خاطر اینکه ایشون به سوره توحید خیلی علاقه داشت، خیلی قرائت میکرد سوره توحید رو در حال نشسته، در حال قیام، لذا ملائک به تشییع این آمدن، از سوره توحید غافل. سه بار خوندن توحید مطابق یک ختم قرآنه. یه بار رسول اکرم گفت کیه که قبل از هر شب یک بار ختم کنه قرآن رو؟ سلمان فارسی گفت من یا رسول الله. رسول اکرم گفت کی است که شب تا صبح عبادت کنه خدا رو؟ سلمان گفت من یا رسول الله. رسول خدا فرمود کیه که دائما روزه باشه؟ سلمان گفت من یا رسول الله. عمر یه مرتبه عصبانی شد، گفت یا رسول الله من بارها دیدم این شب خوابیده و بارها دیدم که روزه نیست در روزهای عادی، قضا میخوره، این میخواد به ما عربها فخر بفروشه چون عجمه. رسول اکرم گفت نه خیر، اینجور نیست، از خودش بپرس برات میده. گفت سلمان بگو. گفت یا رسول الله شما فرمودید هر کی با وضو به خوابه گویا تا صبح عبادت کرده، من شما وضو میگیرم میخوابم پس تا صبح دارم عبادت میکنم خدا رو، شما فرمودید که هر کس شبی سه بار سوره توحید رو بخونه ختم قرآن کرده و من این کار رو میکنم، پس من هر شب قرآن رو ختم میکنم، شما فرمودید هر کی اول و وسط و آخر ماه روزه بگیره سه تا روز حسنات ده در ده میشن دیگه، من جواب الحسنه فلهو عشر و امثالها، کسی با حسنه بیاد ده برابر بهش داده میشه، سه روز روزه میگیره ده در ده میشه سی، میشه یک ماه. شما فرمودی کسی اول و وسط و آخر ماه روزه بگیره انگار کل ماه روزه بوده، منم این کار رو میکنم پس من دائما روزم. رسول اکرم فرمود فهمیدی؟ سه بار سوره توحید. حالا سه بار که میگیم حال داری سه بار سه بار بخونه، ده تا سه بار بخون، ده تا ختم قرآن بشه، یازده تا سه بار بخون، یازده میشه چی؟ هوه دیگه، میشه 33 بار. دو تا یازده تا بخون، دو تا یازده تا سه تا میشه چند تا؟ 66 دار جلد اللهه. و ببین چه برکاتی داره این سوره توحید. بخون و ببین یک نمازی هست به نام نماز هزار یک قل هو الله. هزار یک قل هو الله داره خوندنش. کار کیفیتش چجوری میخونن کار نداره. که نمیخواییم بگیم حالا به چی صورته، حالا همین معمولی شما بخونید خیلی خوب. آسید عبدالکریم کشمیری بارها اسم مبارکشون آوردیم برای عزیزان، یکی از اشخاصی که با ایشون ارتباط نزدیک داشت. ایشون میفرمود که جناب آقای کشمیری میفرمودن ما با آسید مصطفی خمینی پسر حضرت امام که در سال 40 چند بود به شهادت رسیدن، با ایشون رفیق بودیم، با پسر حضرت امام رفیق بودن. چون میدونی خب یه پسر امام الان بود یه پیر مردی بود برای خودش، آسید مصطفی پسر بزرگ حضرت امام، با هم سیر و سلوک داشتن، با پسر امام سیر و سلوک داشتن. بعد میگه ما روزی یکی دو بار این نماز رو میخوندیم، نماز هزار یک قل هو الله رو روزی یکی دو بار میخوندیم. میگه از ماشین سوار میشدیم از نجف بریم کربلا مثلا، تو ماشین مستحبیه دیگه، لازم نیست رو به قبله باشی، شروع میکردیم نماز خوندن، کسی هم میدونست با ما حرف نمیزد. میگه من از این نماز آقای کشمیری فرموده بود معجزه دیدم نه کرامت، به هم معجزه دست، یعنی حالا یه موردش نگفته بود، کرامت ندیدم معجزه دیدم. معجزه چیزی که از پیامبران خدا سر میزنه. سوره توحید خیلی قدر و قیمت داره، خیلی عظمت داره، خیلی بزرگه، قدر بدونی. لاغل سه بار قبل از خواب بخون، تونستی گفتم بیشتر بخون، معنوس باش با این سوره. خب حالا انشاءالله تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، و الا به حرف من و شما نیست که من بگم بخون شما بخونی، باید توفیق بده خداوند به انسان. امام عصر حجت خدا بزرگترین موجود در تمام نظام هستیه. امام حجت که همه فرشتگان خدا از جبرئیل و میکائیل و بالاتر از او زیر دستشن. بردن نام مقدسش بالاترین ذکر خودش، توسل به او موجب نورانیت. برقارم خاموش کنه. ساحل نجات، عروت الوثقی، اون حبل المتینیه که هر که بود چنگ زد نجات پیدا کرد، کشتی نجاتیه که هر کس به ولایت او متمسک شد نجات پیدا کرد، نماینده خداونده که همه کلیدها در دست بود، همه کلیدهای عالم در اختیار بود. دست توسلی بزنیم به دامن امام عصر که همه گوشانش ها به دست ایشونه، منطور کسی سراغش نمیده، همه درمان ها پیش این طبیب ادامیه، مریض پیشش نمیده. یا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
Thank you.
یه چیزی گفتم حسرت همه رو
Yeah.
Oh,
Oh, خست انت اول ظالم بالله مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على صاحبك الحمد لله على عزيم رزيزه اللهم ارزقني شفاعة الحسن يوم الولود وفتت لي بدن سبل بجمال حسن وأصحاب الحسن الذين بذلوا هجروا دون الحسين عليه السلام محمد تو هک شده روی سینه نام تو هک شده روی سینه ای گل گل ازار مدینه ای گل گل ازار مدینه نام تو هک شده روی سینه نام تو هک شده چیکار کنم با دوست دارم ای گل گل ازار مدینه با نگاهت آقا سادم کن با نگاهت آقا
تجدید در فرجا آمان را مصابه زمان صلاح
آمان